درسته.
پیام ما پیام صلح است.
بله.
پیام ما پیام برادری است. ولی میگیم در مقابل دشمنان مصمم با اراده ایستادیم و اینو هم از نظر تاکتیکی هم تکنیکی هم فناورانه اشاره کردیم و خوشبختانه دوستان ما میدانن و خوشحالن. دشمنان ما میدونن به کجاها گیر کردن که به همین خاطر به هیچ وجه به خودشون اجازه نمیدن، ما هم بهشون اجازه نمیدیم که بخوان تفکر دیگه غیر از پذیرش این همه صلابت باشن.
درسته. امیر، حالا همین هفته گذشته بودش که آمریکایی‌ها به توان موشکی و پدافندی ما اعتراف کردن. از این رهگذر حالا ظرفیت‌های بازدارنده‌ای که میتونیم در منطقه ایجاد کنیم رو شما چطور میبینید؟
بله. برسونم. ببینید، اینا وقتی که شما در اخبار و اطلاعات نظامی میبینین که اینا میلیاردها دلار هزینه میکنه که هواپیماهای خودشون رو به تجهیزات خودشون رو از پدافند پنهان نگه دارن.
بله.
وقتی که ما میرسیم به نقطه‌ای که میتوانیم از ریز پرنده ها و هواپیماهای بدون سرنشین تا هواپیماهای پیشرفته مخفی از رادار رو براشون کشف میکنیم و برای آنها میگیم که کجای کار هستن، اینا متوجه میشن که به توان غیر قابل تصور ایران عزیزمون دست پیدا کرده.
دوست.
و همونطور که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن، حتی دشمنان قسم خورده اسرائیل و این رژیم قاصد که اشاره داشتن که مسئولینشون که من دشمن نظام جمهوری اسلامی هستم، ولی به احترام اونا برای پیشرفت‌ها یا نه احترام خاص قائل، یعنی دشمنان به این حد از باور رسیدن که برای ملت ما و توانای ما کلاه سر بردارن و وظیفه‌شون انجام میده، چون ما قابل احترامیم. و اینها همینایی که اشاره کردیم، تجهیزاتی که در لبه‌های جلویی منطقه نبرد در آسمان کشور و دفاع از آسمان کشور با توجه به نوع برخورد ما با اینا متوجه شدن که ما به دستاورده بزرگی نائل شدیم که من چند بار در گفتم با آن اشاره کردم.
درست.
و امیدوارم که سوال شما رو پوشش دادم.
بله، فقط خیلی کوتاه هم به این سوال هم پاسخ بدید که از ظرفیت های دانش بنیان کشور توی صنایع دفاعی چقدر استفاده میشه. این موضوع حتما میدونید که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هستش. به حال ظرفیت های شرکت های دانش بنیان که در همه بخش ها ظهور و بروز بسیاری داره، در بخش صنایع دفاعی چقدر از اینها میتونیم استفاده بکنیم؟
خدا رو شکر ما بعد از پیروزی انقلابمون، ببیجه بعد از جنگ، محیط برای تعامل با مردم و دانشگاه‌ها و نخبگان و دانشپژوهان و دانشمندان، این درهای نیروهای مسلح ببیجه ارتش باز شده و ما بلافاصله بعد از جنگ شرایط برای جوانان فراهم کردیم. یک زمانی من در همین قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به عنوان معاون عملیات و همچنین به عنوان مشاور یکی از بخش‌های وزارت دفاع شاهد بودم که جوانایی که هیچ سابقه نظامی نداشتند هر روز طرح‌هایی رو برای پیشرفت فناوری
خب ارتباط ما گویا قطع شدش با امیر فراوان. حالا اگر بشه که دوباره با ایشون ارتباط برقرار میکنیم، با ایشون در مورد سامانه پدافندی 15 خرداد و استفاده از توان داخلی داشتیم صحبت میکردیم. این رو هم من اشاره بکنم، سامانه پدافند هوایی 15 خرداد قادر تعداد 6 هدف رو به طور همزمان شناسایی و رهگیری کنه و علیه 6 هدف عملیات شلیک و انهدام انجام میده. از دیگر ویژگی های بارز این سامانه قابلیت تحرک پذیری اون هستش، به گونه ای که در زمان حاضر به جنگ و عملیاتی شدن اون کمتر از 5 دقیقه زمان لازم هستش که در وضعیت عملیاتی قرار بگیره. سامانه ای که به هر حال بسیار مهم هستش برای پدافند هوایی کشور. خب امیر فراوان پشت خط ما هستن. امیر قطع شدش، ما شنونده بله. صحبت شما هستیم.
بله بله، ما همینطور که عرض کردم همه کشور، یعنی دانشگاه های ما، نخبگان ما، جوانای ما برای ارائه اندیشه های نوآورانشون در تجهیزات دفاعی و فناوری آغوش ارتش و نیروهای مسلح و سپاه پاسداران باز است، کمان که ثابت شده که در سالهای گذشته و سنوات گذشته تا به امروز این اندیشه ها رو ما به کار گرفتیم و حاصل آن همین تجهیزاتی که در رسانه ها و گفته های شما و اخبار شما بود، سامانه که اخیراً تست شده، اینم حاصل یک هماندیشی تمام نخبگان کشور، دانشگاه و نظامی ها بوده و هست. درست. و ما برای ادامه این روند آماده ایم و تمام مسئولین ما به کرات اینو اعلام کردن که آمادن همه همکاری رو با شرکت های دانشمندان و استارتاپ ها داشته باشن، اونا رو هم انشالله از اندیشه هاشون استفاده بشه.
خیلی متشکرم امیر از شما، از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
خواهش می‌کنم، انشالله که تندرست باشیم. خدا نگهدار،
سلامت باشید. امیر قاسم فراوان، مدرس و تحلیلگر جنگ و مشاور سابق قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا بودند که درباره رونمایی سامانه‌های راهبردی پدافندی در رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت با ایشون گفتگو کردند.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب شنوندگان عزیز، همراه برنامه رویداد هستید. ساعت 12:37 هستش. میخوایم در مورد هجمه سنگین چین و روسیه علیه آمریکا برای جلوگیری از تأثیرات بین المللی رفتار غیر معقول این کشور گفتگو کنم با آقای علیرضا کوهکن، کارشناس مسائل بین الملل، تا لحظاتی دیگر. خب تا ارتباط ما با آقای کوهکن برقرار بشه، همونطور که گفتم در مورد هجمه سنگین چین و روسیه علیه آمریکا برای جلوگیری از تأثیرات بین‌المللی رفتار غیر معقول این کشور می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای کوهکن، اگر ارتباط ما برقرار هستش. خب تا لحظات دیگر با ایشون گفتگو می‌کنم. جناب آقای کوهکن سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای کوهکن، در مورد بحث هجمه سنگین چین و روسیه علیه آمریکا می‌خوایم با شما گفتگو بکنیم. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرده که آمریکا با دخالت آشکار در امور داخلی کشورها به شدت نظم بین‌المللی رو به چالش کشیده. همسویی چین و روسیه در کنار برخی کشورهای دیگه تا چه اندازه در تضعیف راهبردهای مخرب آمریکا میتونه اثرگذار باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک اتفاقی که البته از قبل در روابط بین الملل مشهود بود و جریان داشت این بود که کشورهای غربی چون خودشون رو قدرت مسلط نظام بین الملل میدونستن، همواره در امور کشورهای دیگه دخالت میکردن، اظهار نظر میکردن و اون هم به صورت کاملا حق به جانبی. در طی سالهای اخیر هم همین وضعیت ادامه پیدا کرده، اما تفاوتی که حاصل شده اینه که نظام بین الملل داره یه تغییر اساسی میکنه و مناسبات قدرت داره عوض میشه. علی همینه که ما میبینیم قطبندی های جدیدی داره شکل میگیره که یکی از اونها همین در کنار هم قرار گرفتن چین، روسیه و بعضی کشورهای دیگه مثل هند، برزیل و آفریقای جنوبی در چارچوب بریکس، یا چین و روسیه و برخی از کشورهای دیگه در چارچوب شانگهای و بعضی از مناسبات اینطوری. هدف از اینها هم ایجاد قطب جدید قدرت و در روابط بین الملل، و چون این قطب داره قدرت قابل توجهی در حوزه اقتصادی و همینطور نظامی کسب میکنه، میبینیم که در حوزه سیاسی هم اینها دارن تلاش میکنن و اعتراضاتی میکنن، از جمله همین که چرا آمریکا یا کلا کشورهای غربی خودشون اجازه میدن که در امور داخلی بقیه کشورها آشکارا دخالت بکنن، اون هم در مسائلی که خودشون جزو نه تنها کسانی نیستن که بتونن در جایگاه مدعی قرار بگیرن، که جزو متهمین اصلی میتونن باشن. ما همین مثلا میبینیم بعضی وقتا فرانسه در مورد نحوه برخورد با معترضین صحبت میکنه، در مورد مسئله حقوق بشری صحبت میکنه، آمریکا اعتراض میکنه مثلا به نحوه برخورد با زندانیان، در حالی که هر دوی این کشورها در این زمینه ها پرونده های بسیار تیره‌ای دارن و مردم دنیا الان اینها رو میدونن. با این همه میبینیم که در یه نگاه حق به جانب میان و چنین اظهار نظرهایی میکنن.
حالا آقای کوکن، به هر حال امریکایی ها نگران توسعه اقتصاد چین هم هستن دیگه، حالا این جنگ تعرفه‌ای که به هر حال دیده میشه بین کشورها، حالا ائتلاف چین و روسیه آیا میتونه عواقب بدی برای امریکا داشته باشه؟ این رو بهش بپردازید. و اینکه آیا این باعث میشه که امریکایی ها به دنبال اصلاح راهبردهای خودشون باشن؟
همونطوری که گفتم، از نگاه قدرت در روابط بین الملل وقتی ما نگاه میکنیم، یکی از مناسبات اصلی همین تغییر قطبندی های جهانیه. چین در حال حاضری که با هم صحبت میکنیم، بر اساس تولید ناخالص داخلیش، بر اساس قدرت خرید اول در دنیا محسوب میشه و بر اساس نرخ ثابت دلار دوم محسوب میشه، و پیشبینی میشه که ظرف سالهای نزدیک، یعنی زمان خیلی زیادی نداریم، که چین تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهانی بشه. علیرغم همه فشاری که ایالات متحده به این کشور آورد، باز هم میبینیم که این قدرت رو به افزایشه. در کنار چین، روسیه به دلیل منابع عظیم انرژی که در اختیار داره و همینطور به هر حال قدرت قابل توجه نظامی به ارث مانده از دوران اتحاد جماهیر شوروی، دوتای اینها کنار هم قرار گرفتنشون نتیجهش میشه یه بلوک قدرت که جمعیت قابل توجهی هم داره، جای مهمی از دنیا هم قرار گرفته و تلاش خواهد کرد که نوعی بالانس جدید در عرصه بین المللی در مقابل ایالات متحده به وجود بیاره. گفتم که این مناسبات در حوزه نظامی و اقتصادی داره ترجمه میشه به حوزه موضع‌گیری های سیاسی و اتحادهای جدید در حوزه سیاسی، و حتی بعضی صحبت از اتحادهای فرهنگی هم میکنه.
درسته. شما به اضافه شدن برخی کشورها مثل هند و برزیل اشاره کردید، حالا در کنار اینها اقدامات جمهوری اسلامی ایران هم اضافه بکنید علیه راهبردهای آمریکا، این موضوع چقدر میتونه این روند رو و این ائتلاف رو تسریع بهش ببخشه و چقدر میتونه مؤثرش بکنه بر ضد آمریکا؟
واقعیت اینه، ما وقتی که حالا در کلاس‌های خودمونم راجع به مثلا سیاست خارجی آمریکا صحبت می‌کنیم، یه ترمی داریم به اسم امریکن دکلاینینگ یا افول ایالات متحده. خود آمریکایی‌ها ازش صحبت می‌کنن که گرچه افول یه فرآیندی که به تدریج برای قدرت‌های بزرگ طی میشه، اما ما الان شاهدیم که به دلیل در واقع سیاست‌هایی که چین، روسیه و ایران صراحتاً آمریکایی‌ها نام می‌برند در اسناد راهبردیشون از اینها، در مقابل آمریکا اتخاذ می‌کنند و تلاش می‌کنند با آمریکا مقابله بکنند و منافع ملی خودشون رو کسب بکنند، فرایندی در واقع افول آمریکا و در ایجاد، حالا اونها بهش میگن هسته‌های مقاومت در مقابل ایالات متحده، تسریع شده در عرصه بین‌المللی. ما همین رو شاهدیم، شاید بین در واقع اون سه تا قطبی که شما ازش نام بردید، روسیه و چین و ایران، ایران تفاوتی که با روسیه و چین داره اینه که برخلاف اون دوتا به لحاظ فرهنگی و ایده‌ای که خیلی ها معتقدن هزاره سوم تقابل ایده ها رو در قرن اولش خواهد داشت، ایده هایی که بیشتر هم مبتنی بر فرهنگ و تاریخ طولانی این سرزمین هست، حرف هایی در عرصه جهانی برای گفتن داره که مطرح شدنشون ایالات متحده رو با چالش همراه میکنه. ما من یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، ما یه شبکه تلویزیونی راه اندازی کردیم برای اسپانی زبان ها،
اسپان تیوی، بله.
با اینکه در واقع حالا اینکه اصلا این چقدر مثلا کار حرفه‌ای میشه، بیننده داره نداره، اینا هنوز معلوم نبود چون اصلا تازه قرار بود راه اندازی بشه. آمریکا همون اول اون رو مسدود کرد، گفت برای اینکه بیشتر اینایی که به این زبان صحبت میکنن یا در آمریکا یا همسایه آمریکا، بنابراین شما حق ندارید چیزی براشون پخش بکنید. این نشون میده که این قابلیت یا اون در واقع پتانسیل وجود داره و در کنار هم قرار گرفتن اینها میتونه اون مناسبات قدرت جهانی رو به شدت تحت تاثیر قرار بده، چون یک ویژگی که نمیشه این کار کرد و در واقع تداوم قدرت ایالات متحده و حتی غرب به معنی کلیش طی دو تا قرن گذشته بسیار موثر بوده اینه که اینها سه بعد نظامی، اقتصادی و فرهنگی رو کنار هم دارن و به همین سبب میشه که یک تصویری از آمریکا بسازن که هر چقدر شما از این صحبت میکنید که خود آقای ترامپ میاد میگه مثلا شیکاگو ناامن‌تر از ناامن‌ترین شهرهای افغانستانه، با این همه خیلی آرزو میکنن برن شیکاگو زندگی بکنن توی دنیا. این تصویر در صورتی به همین خوده که این سه تا خود کنار هم قرار بگیرن، یعنی به لحاظ نظامی، اقتصادی و فرهنگی یا ایده‌ای بشه حرف جدای از حرف غربی ها در دنیا زد. بعضی به همین دلیله که پیشنهاد ایران برای اینکه بره عضو بریکس بشه یا پیشنهاد ایران برای اینکه عضو شانگهای بشه رو مهمترین تهدید برای تسلط بین المللی غرب بر جهان میدونن، چون میگن این سه تا قدرت دارن کنار هم قرار میگیرن.
بله، خیلی ممنونم آقای کوکن از اینکه با ما همراه بودید و به سوالات ما پاسخ دادید. متشکرم ازتون.
خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. علیرضا کوکن بود، کارشناس مسائل بین‌المللی، که درباره حجمه سنگین چین و روسیه علیه امریکا با ایشون گفتگو کردم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب، ساعت 12:46 هستش. 30,000:35 رو همچنان گوشه ذهنتون داشته باشید و حتما موضوعاتی که مد نظرتون هستش رو با همکاران من در میون بگذارید. خب، در هفته بسیج هستیم. این هفته رو به همه بسیجیان کشورمون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همچنان پیشتاز باشند و موفق در عرصه های مختلف. میخواییم به دستاورت های بسیج در حوزه اقتصادی و ایجاد اشتغال نگاه بکنیم. گفتگو میکنم با آقای دکتر میر مهدی مهدوی، مدیر اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی سازمان بسیج سازندگی. آقای دکتر، سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و این ایام الله رو تبریک میگم خدمت شما و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی کوتاه اطلاعاتی به ما بدید که در زمینه اقتصاد مقاومتی چه میکنید و چه دستاوردهایی بسیج داره، تا من یک سوال ازتون بپرسم.
خواهش میکنم. اگه بخوایم به صورت خلاصه و موجز اشاره کنم خدمت شما، ما از سال 92 بحث اقتصاد مقاومتی که توی فرمانشاد از تو خیلی پررنگ شده بود و همیشه شعارهای سال رو به این نام نهاده بودن، یه قرارگاهی توی سازمان بسیج مستضعفین راه اندازی کردیم به نام قرارگاه جهاد اقتصادی که متولی یه پیاده سازی این فرمایشات از اتاقا توی این حوزه بود. ما در ابتدا بحث ایجاد واحدهای تولیدی رو داشتیم که الحمدلله بر اساس و بیس زنجیره تامین امنیت غذایی یه حوزه استراتژیک هست ورود پیدا کردیم تو این حوزه 175,036 واحد سطح کشور واحدهای خرد و خانگی ایجاد کردیم یا توسعه دادیم، کمک کردیم به توسعش. تو گام بعدی بحث قطب‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی داشتیم که بر اساس مزیت‌های رقابتی محصولات صنایع غذایی ایجاد شده بود، با کمک خود شهرستان‌ها و متولیان و مسئولین شهرستانی اومدیم انتخاب محصول کردیم. انتخاب محصولمون بر اساس بیشترین حجم تولید و ضایعاتی بود که از به خدمت شما تو اون حوزه اون محصول تو اون شهرستان داشتیم. برای مثال عرض کنم، برای اینکه تعریف ذهن بشه، مثلا یه جایی مثل سمیروم اصفهان رو در نظر بگیرید که اکثرا تو حوزه باغداری فعالن. سیب های درجه یکیشون فرض فهمید که داره صادرات انجام میشه و برند شده تقریبا تو دنیا، ولی درجه دو و سه این سیب ها معمولا تبدیل به ضایعات میشد، توریز میشد. ما این رو کمک کردیم با فرمایشاتی که از آقا خیلی تاکید داشتن روش، بحث صنایع کوچک و خرد روستایی، اینها رو بردیم مستقر کردیم، کمک کردیم به اینکه این کارآفرینانی که میخوان علاقمند هستن تو این حوزه صنایع غذایی ورود پیدا کنن، کمک کردیم بهشون، آموزش دادیم، توانمندشون کردیم و تسهیلات در اختیارشون گذاشتیم. به علاوه اینکه زمینه‌های لازم رو مثل فروش، بازاریابی، بازارسازیش براشون انجام دادیم، برای اینکه کمک بکنیم که این زنجیره ارزش تولید محصول کامل بشه و این عزیزان دغدغه نداشته باشن تو حوزه فروش و بازاریابی و که بتونه این روند ادامه دار بشه. بیشتر تو حوزه کسب و کارهای خرد و خانگی و روستایی کار کرد.
درسته. چقدر اشتغال ایجاد شده آقای دکتر؟
بیش از 300,000 نفر شغل ایجاد شده که اشتغال پایدارم بوده، حالا بر اساس اون ممیزه هایی که سازمان ها و وزارتخانه های متولی اومدن بررسی کردن و آمارش موندید.
چقدر خوب تو بحث کسب و کارهای کوچک و خرد و خانگی که خیلی ظرفیت هم داره و در خیلی از کشورها خیلی خوب به این پرداخته میشه، اما حالا تو این بخش شما خوب وارد شدید، چون معمولا از لحاظ دولتی بخوایم نگاه کنیم بیشتر به کسب و کارهای بزرگ پرداخته میشه و واحدهای بزرگ، هرچی وام هستش و تسهیلات هست به سمت واحدهای بزرگ میره و کوچیکا بیشتر سرشون بیکلا میمونه تو این قصه. اما خیلی خوبه شما خوب ورود کردید. برنامه پیش روتون چیه آقای دکتر؟
همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، بحث هدف گذاری ما توی یکی از رسالت هایی که سازمان بسیط‌سازندگی به دنبال اون هست و ابلاغ مأموریت شده بهش، بحث مردمی کردن اقتصاد هست. ما البته متولی اقتصاد نیستیم، بلکه کمک‌کار دولت هستیم، برای اینکه ما دقیقا سازمان بسیط‌سازندگی امتداد مردمی دستگاه دولتی است. کل سازمان بسیج
درست
امتداد مردمی دستگاه دولتی هستیم، یعنی اون خواسته هایی که مردم دارن تو حوزه های مختلف، مثل همین بحث کسب و کار خرد، مثلا فرض بفرمایید مجوزهایی میخوان، ما داریم تسهیلگری میکنیم بدون اینکه کوچکترین ارزم به خدمت شما تصدیگری نسبت به این قضیه داشته باشیم. یعنی خودمون عامل قضیه نیستیم، بلکه نقش تسهیلگر رو داریم.
آقای دکتر، تو همین بحث مجوزها شما بتونید این سختی کسب مجوزها را حل بکنید، همین خیر دنیا آخرت برای شما داره، چون به هر حال توی این پیچ و خمهای اداری واقعا رها میشن کسانی که به دنبال سرمایه گذاری و کار هستن و یه سرمایه کوچیکی دارن، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، اینقدر مجوزهای گوناگون که اصلا رها میکنه طرف، از خیرش میگذره.
دقیقاً. ببینید، من یه مثالی بزنم راجع به همین که من گفتم خدمتتون بحث مطالبه گری و تسهیل گری هست. ما با سازمان غذا و دارو برای مثال عرض کنم یه تفاهم نامه امضا کردیم. تو اونجا جنبندی ما این بود که آقا خیلی سخت گیرانه است این قواعدی که گذاشته میشه. ما البته روی سلامت مردم هیچ بحثی نداریم و خط قرمز ما هست، ولی یه سری چیزایی بود که واقعا مبنایی نداشت. مثلا فرض بفرمایید توی حوزه کسب و کار کوچک و خرد، ما یه قاعده گذاشته بودم واسه اینکه آقا کمتر از 250 متر مساحت نمیتونه این کارگاه خرد ایجاد بشه. یه قانونی که قدیمی باز نیاز به بازنگری داشت، ما با کمکی و مساعدتی که سازمان غذا و دارو کرد تون چانه زنیه، این رو بهش رسیدیم که آقا رو چه حسابی این مبنا گذاشته شده. خب اون موقع شما میدونید بحث استقرار مسئول فنی، ناظر فنی اونجا بود که اتاق نیاز داشت، بحث آزمایشگاه مستقر در کارگاه بود که عرضم به خدمت شما باز به یه فضایی نیاز داشت. خب ما اینو اومدیم با چانه‌زنی که کردیم با سازمان غذا و دارویی تبدیل کردیم به آزمایشگاه طرف قرارداد. گفتیم آقا این مثلا فرض بفرمایید خوشه‌ای که وجود داره 50 کارگاهی که مستقر هست میتونه در اختیار یه فردی قرار بگیره، یه ناظر فنی قرار بگیره که به صورت گردشی تو اینها بره سرکشی کنه و اون نظارت‌های خودش رو داشته باشه، یا آزمایشگاه طرف قراردادی که میتونه دقیقا همین کار رو تو اون حوزه استانداردسازی محصولات غذایی داشته باشه.
درست.
که به این ترتیب عملا الان سازمان غذادارو اون تفاهم‌نامه‌ای که داشتیم و کشوری هم ابلاغ شد، عرضم به خدمت شما توی اتاق 12 متری به شرط اینکه اون پروتکل‌های عرضم به خدمت شما بحث سازمان غذا و دارو رعایت بشه راجع به کارگاه و مفهوم کارگاه، میتونه این کار شکل بگیری. یعنی اون کسب و کاره میتونه توی اتاق 12 متری یا 6 متری به فراخور اون رسته مورد فعالیتش این شکل بگیره و خود این باعث شد که یه حرکتی ارزان به خدمت شما تو زمینه این کسب و کاره خود و خانگی شکل بگیره و اون سختگیریایی که مجوز صادر نمیشد و عملا اون مجوز صادر نشدنش و نگرفتن اون سیب سلامت آسیب میزد به این که اون کالا و اون محصول تولیدی بازار پذیر بشه و عملا اون روند تولید رو مختل میکرد، این برطرف شد. این یکی از اون دستاوردهایی بود که حالا گفتم به صورت مثال خدمت شما عرض کنم که
خیلی متشکرم. خیلی خوب بود، اطلاعات خیلی خوبی دادید. امیدوارم که در این راه و در این مسیری که دارید موفق باشید. موفقیت شما یعنی به هر حال بحث تولید، بحث اشتغال، به خصوص اشتغالی که در روستاها شما بهش همت دارید و بخش حوزه تولید در صنایع کوچک و متوسط که بسیار پر اهمیت هستش. خیلی ممنونم آقای دکتر از شما.
خیلی متشکرم از این زمانی که در اختیار من قرار دادید. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میر مهدی مهدوی بودن، مدیر اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی سازمان بسیج سازندگی که درباره دستاوردهای بسیج در این حوزه با ایشون گفتگو کردن. خب خیلی ممنونم که همراه ما بودید در برنامه رویداد امروز. به موضوع پایش مستمر بازار و کنترل قیمت‌ها و چگونگی رسیدگی به تخلفات پرداختیم در زمانی که به هر حال اصلاح قیمت بنزین انجام شده. به آماده شدن کمیته قانون اساسی سوریه برای اثرگیری نشست‌ها در ژنو پرداختیم و با کارشناس برنامه گفتگو کردیم. از رونمایی سامانه‌های پدافندی در رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت گفتیم. هجمه سنگین چین و روسیه علیه آمریکا رو بهش پرداختیم و دستاوردهای بسیج در حوزه اقتصاد مقاومتی. یک موضوع موندش، بحث چگونگی پایش در خصوص اختصاص تمام عواید ناشی از اصلاح نرخ سوخت به 60 میلیون ایرانی که موضوع بسیار مهمی هم هستش. چون وقتمون به پایان رسید، در برنامه بدون خودخوردگی در رادیو گفتگو حتما به این موضوع به طور کامل و مفصل دوستان من خواهند پرداخت. خب خیلی ممنونم که همراه برنامه رویداد بودید. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم و ممنونم. مراقب خودتون باشید. روز بخیر. خداحافظ.
تشکر میکنیم از همکاران عزیزم در برنامه رویداد در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش رادیو گفتگو. خب در هفته بسیج هستیم، هفته‌ای که با عنوان دلاور مردان این سرزمین نام گرفته. البته تعبیر زیبای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله